جبالك والسهول أن المقاومة الأبية لن تزول. يا عابر نبت جبالك والسهول أن المقاومة الأبية لن تزول. كتبت على وجه البياد والحقول أخطر نبولة والفدا ومقاومة. السيف يكتب بالدماء مقاومة مقاومة والجرح دخل في الجبال مقاومة مقاومة. السيف يكتب بالدماء مقاومة مقاومة والجرح دخل في الجبال مقاومة مقاومة. مكة والجليل مع الجبل أن الشهادة حلمنا منذ الأجل. قسما بمكة والجليل مع الجبل.
ساعت 7:00 و با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. خواهیم بریم به مجلس شورای اسلامی هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر معصومی خسرو‌آبادی، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد سیاسی، آقای حقوقی سیاسی. آقای دکتر معصومی سلام، قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، سپاسگزارم. قبل از بررسی تخصصی حقوقی با حضرت عالی، اول این موضوع رو بررسی کنیم که مجلس دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل جلسه مهمی رو داشت. حالا شما کمیسیون قضایی هستید، اما اگر از محتوای این موضوع با خبر هستید با شما اینو در میون بگذاریم، چون بعد می‌خوایم بپرسیم که این موضوع در مجلس به چه شکل، به ویژه حالا کمیسیون قضایی برنامه‌ای برای بررسی موضوع داره یا خیر.
امروز ما جلسه داریم، بعد از ظهر هنوز ابعاد جلسه دیروز رو حقیقتش من تو نبودم، در جریان موضوع قرار نگرفتم، ولی امروز ما مجلس جلسه داره، صبح جلسه علنی داره، بعد از ظهر هم کمیسیون قضایی تشکیل جلسه خواهد داد، حتما در این موضوع هم بررسی قرار خواهد گرفت.
و میخوایم با شما این رو در میون بگذاریم که به چه شکل باید موضوع رو به لحاظ حقوقی نگاه کرد. اگر بنابراست که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح بشه، آیا این قابلیت طرح شدن توسط کمیسیون قضایی رو داره؟ آیا باید در طریق کمیسیون قضایی موضوع رو پیگیر باشیم یا از طریق کمیسیون امنیت ملی؟
خب من هم به شهادت مجاهد کبیر پرچمدار مقاومت مجسلان حسین احمد نصرالله رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. واقعیتش از این است که ما باید ببینیم که چرا اولا جامعه بین المللی نسبت به این همه جنایاتی که رژیم صهیونیستی اسرائیل انجام میده نسبت به این واکنش مؤثری تا کنون نشان نداده. خب این یک موضوع بسیار مهمه. خب ما میبینیم که در طی مدت جهان شاهد جنایت‌های گسترده رژیم اسرائیل، هم از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، که همه اینا ابعاد حقوقی گسترده‌ای دارد و می‌تواند موضوعات حقوقی خاصی رو در بر بگیره، به گونه‌ای که هم دادگاه‌های داخلی و هم دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از لحاظ اصول و مقررات قانونی می توانند وارد این قضایا بشوند. اما خب متاسفانه با سکوت نهادهای بین المللی مواجه شده. و این یکی از موضوعات مهمی است که هم در کمیسیون امنیت ملی ما و هم در کمیسیون قضایی قابل طرح است. شورای امنیت خب یک خودش یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد اختیاراتی داره. ما اگر به منشور سازمان ملل نگاه بکنیم میبینیم که از مواد 36, 37, 39 تا 49 از فصل 6 و حتی فصل 7 سازمان ملل یک اختیاراتی به سازمان به شورای امنیت داده که شورای امنیت میتونه نسبت به این موضوع واقعا واکنش مؤثری نشون بده، اما جای تعجب است. از سوی دیگر مدعیان حقوق بشر که به بهانه های مختلف خود را حامی حقوق بشر می‌دانند، اما اینجا می‌بینیم که واقعا سکوت اختیار میکنن. این یکی از موضوعات عمده است که باید مورد بررسی جدی قرار بگیره. از سوی دیگه ما دادگاه بین‌المللی داریم که میتواند سران این جنایت رئیس جمهور رژیم قاسب اسرائیل رو مورد محاکمه قرار بده. اینا افعاد مهم نیست که از لازم حقوقی واقعا قابل بحثه و این موضوعات رو حتما ما میتوانیم در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار بدیم و حتی به نظر من مجلس میتواند مصوبه ای هم در این خصوص داشته باشه.
ما یه موضوعی داشتیم قدیمترها که دانشجو بودیم باش مطرح میشد، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق جنگ، که بعدن تغییر نام داده شد به نام حقوق بشر دوستانه بین المللی و میدانیم که سازمان ملل متحد نهادهای بین المللی زیر سازمان ملل، ارکان اصلی و ارکان و بخشهای فرعی زیر مجموعه فرعی، همه وظیفه ذاتیشون جلوگیری از بروز جنگ در صحنه بین الملل هستش. شما فرمودید که می شود این رو پیگیری کرد از طریق اهرم هایی که وجود داره. ما این اهرم ها رو با شما بررسی کنیم به چه شکل باید رسیدگی بشه و پیگیری بشه. کشورهای مختلف رو که نگاه میکنیم، الان من فیصل بن فرهان رو که نگاه میکردم، توی مسائلی که داره مطرح میکنه در همین دیروز تا امروز، دیدارهایی که دیروز تا امروز داشته، خیلی اشاره نداشته. کشورهایی که روی موضوع تاکید داشتن افریقای جنوبی، برزیل و ونزوئلا اگر اشتباه نکنم پیوست، از این ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری. میخوایم با حضرت عالی این رو بررسی کنیم که به چه شکل از این ظرفیت میشود استفاده کرد. آیا خواهان میتونه کشوری مثل لبنان باشه، کشوری مثل ما باشه؟ طبیعتاً کشوری مثل ما حالا به هر حال محدودیت‌های خاص خودش رو هم داره. بفرمایید به چه شکل باید از این ظرفیت استفاده کنیم؟
اولا موضوع در دو قالب قابل بررسی، یه وقت بحث منطقه‌ای داریم، بحث اینجا داریم که قربانی جرم چه کسی است. خب اومد بحث تحقیقی و شخص حقوقی منطقی ممکنه باشه. یه موضوع دیگه بحث افعاد بین المللی و جهانی داره. یعنی از هر دو دیدگاه قابل بررسیه. یه وقتی ما میگیم که بله کشور لبنان قربانی جرم قرار گرفته و خود کشور لبنان میتونه این موضوع رو پیگیری بکنه، اما اون چه که در دادگاه تکراری بین‌المللی قابل تحلیل این است که موضوع دیگه اونجا مربوط به قربانی جرم نمیشه و این رویدادی که این جنایتی که اسرائیل انجام داده اخیراً، این جنایت دیگه مربوط به یک منطقه نیست. به نظر من یک فاجعه بین‌المللی است و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب میشه و جنایت جنگی است که قابل پیگیری است. حداقل کار اینه که دادگاه کیفری بین المللی باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بده و حتما قابل تر است و سران این رژیم قاسب باید مورد محاکمه قرار بگیرند.
حضرت عالی سابقه بسیار پررنگی در حوزه حقوق، مسائل قضایی و بررسی ها و پژوهش های حقوقی دارید. خب ما همونجوری که اکثر شنوندگان دیگه توی این مدتی با بحث هایی که در رادیو گفتگو مطرح شده آشنا هستن، ما یک دیوان بین المللی دادگستری داریم، یک دیوان کیفری بین المللی داریم. یکیش رکن سازمان ملل هستش، رکن قضایی و اصلی سازمان ملل هستش، و دیگری دادگاه دائمی بین المللی که به جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز رسیدگی میکنه. مقرش هم توی لاحه هستش. میخوایم این رو با شما در میون بگذاریم که کدومی که از این دو دادگاه، دو دیوان امکان رسیدگی به این موضوع دارن، اصالتا امکان ورود بهش وجود داره. دیوان بین المللی دادگستری طبیعتا محل ارجاعش، اگر اشتباه نکنم و ذهنم درست یاری کنه، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد احتیاج به ارجاع موضوع از طرف شورا رو داره. خب شورا محدودیت خاص خودش رو هم داره، بحث اتفاق آرا هستش. خب اون اتفاق آرا بعید حاصل بشه، اما دیوان کیفری بین المللی اگر اشتباه نکنم ICJ به چه شکل باید این موضوع رو پیگیری کنه؟ آنچه که عرض کردم هر جا احتیاج به اصلاح داشت خواهش میکنم اصلاح بفرمید.
ببینید خب دست دیوان در رکن سازمان ملل که موضوع اونجا یک شرایط خاص بیرون داره، همونطور که فرمودید ابتدا باید موضوع شورای امنیت ملی مطرح بشه. خب شورای امنیت طبیعتاً با توجه به اون حق وتویی که برای 5 کشور در نظر گرفته شده است، محدودیت‌های خاصی رو داره و ارجاع از شورای امنیت به اونجا حتما با توجه به این که کشور آمریکا که خود حامی رژیم صهیونیستی اسرائیل، حتما اونجا مداخله خواهد کرد و این محدودیت ها رو ایجاد خواهد بود. اما آنچه که می تواند مورد بررسی قرار گیرد به نظر من در دیوان بین المللی کیفری است. خب دیوان کیفری، بین المللی کیفری هم بیشتر به بحث اشخاص می پردازه، یعنی سران جنایت، کسانی که در این جنایت نقش اصلی داشتن، مثل رئیس جمهور رژیم غاصب اسرائیل، که این دیوان خب از 3 شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر برخورداره. همون دادگاه دائمی بین المللی است که به جنایات بین المللی رسیدگی میکنه. خب به نظر من میتواند موضوع حد در این دیوان مورد بررسی قرار گیره، ضمن این که من معتقدم که شورای امنیت هم حتما باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بده تا جهان نسبت به عدالت کیفری بین المللی واقعا ناامید نشود. چون آنچه که الان داره اتفاق میفته، بی‌تفاوتی نهادهای بین المللی که در راستای ایجاد عدالت بین المللی تشکیل شده، اگر واقعا مثل گذشته باز هم بی‌تفاوت باشن، این ناامیدی و یأس مردم جهان نسبت به عدالت بین المللی در جهان رو مهیا خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر معصومی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
در یاری اسلام ما جام به کف داریم، در فتنه ها آینه مقداد و انباریم، کوهیم و مستحکم ما حیدری هستیم، آماده اذن جهاد رهبری هستیم، فتنه پوشالی دشمن حریف مشت آهنینی، اگرچه تحریم ها زیاده غیرت ما خریدنی نیست، شمر زمانه اگرچه داره میبنده رو خیمه ها راها، ما همه هستیم اونو میکنیم به فدای خط انقلاب. بیداریم تا خون به رگ داریم، ما خصم اسرائیل و آمریکا و کفاریم، با اذن حق روزی پیروز میدانیم، در مسجد الاقصا نماز شکر میخوانیم، وصیت نامه شهید و برای ما برگ برات، پیروی از راه ولایت تنها وسیله نجات، جای شهدامون خالی مدیونشون هستیم ما همه، یه روز به یادشون تو بقی به پا میشه سر فاطمه.
هفته و 14 دقیقه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر صحرانورد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح زیبای شما و همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران زیبا به خیر و به نیکی و به میل و به مهر در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون. درباره اتفاقات رخ داده می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. یکی از سوالاتی که میشه پرسید بحث برداری ابزاری هست که ایالات متحده در حمایت از نتانیاهو در نبرد و مردم فلسطین و لبنان داره انجام میده و به هر حال انتخابات هم پیش رو هست و میخوایم بر این اساس نگاهی بندازیم به این نوع بهره برداری ابزاری که داره صورت میگیره. به چه شکل حضرت عالی تبیین و تفسیر میفرمایید؟
خواهش میکنم. مستحضر این که اتحانی که ما درش زندگی میکنیم، پایه های مبانی فکری اون در دوران پس از زنگ جهانی اول و تا رسیدن به زنگ جهانی دوم بر مبنای دو روچرد عمده واقع‌چرایی و آرمان‌چرایی شکل گرفت و نظریه پرداز این حوزه هم افرادی مثل مارجنتاب و ایسکار و دیگران بودند. بر این مبنا آنچه تحت عنوان ساختار جامعه ملل یا سازمان ملل شکل گرفته حاوی نکاتی بود مبنی بر غلبه و تغلب و استیلای حقوق بر سیاست در نظام جهانی. این البته یک خوشبینی محضی بود که عده مدعی بودند میتوان با استفاده از ابزارهای حقوقی نظام بین الملل رو به سمت یک توازن و تعادل در همه عرصه‌ها پیش برد. برای اینم در واقع همون ساختار ششرکنی سازمان ملل شکل گرفت. اما آنچه ما در میدان عمل در واقعیت در طول هفت دهه گذشته شکلگیری این منشور ملل متحد دیدیم، استفاده های قدرت های بزرگ از این مسئله بود. همین رو هم البته ما در ساختار سازمان ملل هم دیدیم. اگر امروز رئیس جمهور داره از تغییر حکمرانی در نوع مدیریت جامعه بین الملل صحبت میکنه، مبتنی بر همین اندیشه است. ما در طول سنوات گذشته، دهه های گذشته، شاهد استفاده ابزاری ملل مختلف از مفاهیم بنیادین منشور ملل متحد به ویژه دو واژه پرطمطراق حقوق بشر و تروریسم هستیم. شما اگر متن سخنرانی نتانیاهو رو در مجمع عمومی سازمان ملل ببینید، همینها رو با زبان دیگر میگفت و تازه با یک فرار رو به جلو گفتن چرا جامعه ملل از ما حمایت نمی کنه. قصد ما دفاع مشروع و هدف مشروع است. جامعه جهانی داره در این مسیر حرکت می کنه. از طرفی ما شاهد انتخابات 15 آبان امریکا هم هستیم. 2024 دو رقیبی که هر دو از یک مکتب جنسی متفاوت هستند، که دونالد ترامپ باشه و کاملا هریس، برای هر دوی اینها شاید تناوت اشتراک ذهنیشون در یک مسئله باشد، اونم اتحاد استراتژی که اینها از این رژیم کودک خوش می باشد. شما تریان آیپچ رو در داخل رژیم غاصب صهیونیست ببینید و فراتر از اون در ساختار تصمیم گیری های ایالات متحده به ما چند کد و نشانگان رو استار و صادر میکنه. یکیش این است که این کشورها عموما تلاش میکنند از مفاهیم اصیل حقوق بین الملل به نفع خود پرده برداری کنند و اونها رو قبضه کنند برای خودشون با مفاهیم که خودشون از خلا و حفره های روابط بین الملل ایجاد میکنند. دو، با استفاده از همون امپراتوری رسانه‌ای تلاش میکنند به یک اقناع عمومی جامعه جهانی از طریق سازوکارهای دفاع مشروع دست پیدا کنند و سه، تلاش میکنند فهم عمومی جامعه جهانی رو با ایجاد مفاهیمی چون تروریسم، حقوق بشر، آزادی و غیره به سمت مشروعیت‌زایی اقدامات این رژیم سوق بدهند. بنابراین آنچه امروز شما فرمودید استفاده ابزاری نظام بین الملل به ویژه جامعه امریکا از این اقدام رو چگونه میتوان رصد نمود و آنالیز نمود حرفی نیست جز این که در سکوت جامعه جهانی چرا اسرائیل همین کار رو در واقع دیروز انجام داد. اینا دیدن در مجمع عمومی سازمان ملل سی و چه شهری و یک دو مه جامعه جهانی کنش لازم رو نسبت به طوفان و لکسای 7 اکتبر به بعد، یعنی از 15 مهر به بعد انجام نداد. شورای امنیت هم نتونست قطعنامه لازم الاجرا صادر کنه. جامعه جهانی هم به هیچ اشتراک ذهنی نرسید. بنابراین این فهم در میان اونها پدیدار شد که میتوانند بر مبنای واقعیت های نظام موجود دست به کنشی بزنند و به تعبیری سخنرانی نتانیاهو برگ سبزی بود بر ارتش اسرائیل که دست به این کار بزنه. اصول تابع سیاست آنچه الان مورد قبول این کشورهاست بحث بقا هست و بحث امنیت، و اینا مدعی هستند که در این شرایط بهترین سازوکار برای چسب منافع ملی تهاجم هست و واگذاری تهاجمی. اون نظریه که جامعه در نظام جهانی مطرح مینمو که چون نظام بین الملل دچار آنارشی هست، بنابراین رفتار تهاجمی دولت ها بهترین ابزار دولت ها برای بقا، امنیت و منافع ملی باشد. ما آنچه به خصوص عزیزان افکار عمومی رصد کنند، جامعه بین الملل رصد کنند، آنچه در رسانه های عمومی جهانی الان مطرح می شود، یک سکوت محض است در مقابل این جریان. دو، استفاده از ابزاری به نام خیشتنداری برای برهم نزدن نظم موجود خاورمیانه، در حال که ما شاهد یک فضای رسانه‌ای عجیبی هستیم با چتر‌گونجی فضای ذهنی برای انگار سازی مشروعیت اقدامات رژیم صهیونیستی. آنچه من احساس می‌کنم در این فضا در جامعه جهانی متاسفانه و در داخل ایالات متحده شکل می‌گیرد، استفاده از این ابزارها هست، ابزارهای مشروع هویت بخش سازمان ملل، منشور ملل متحد در جهت تحقق منافع ملی این کشورها، یعنی جامعه جهانی در مقابل 31,000 شهید، 90,000 مظروح و مصدوم غزه نه تنها واکنش قاطعی نشان نداده، بلکه ما از دیروز هم شاهد این رهیافت هستیم. بنابراین درس‌ها و عبرت‌های این مسئله میتواند برای جهان اسلام که دچار تغافل، تزاهل، تعامد، تعانت با مسئله خودی و غیر خودی گشته و سکوت رو مصلحت سنجی رو تقیه رو در پیش گرفته، نگاه دوباره به خود، همون نگاه اقبال لاهوری، بازجشت بخیش می باشد. ما اگر بتوانیم از این نظام در هم تنیده آنارشیچ خودمان را رها کنیم، باید در واقع با همان ترچشی که در دوران دفاع مقدس خوردیم نظام رو ببینیم، و در نهایت این مقاومت گوگنوسواری که در داخل جریان حزب الله شکل گرفته میتواند ندای رهایی بخشی باشد برای جریان حزب الله، برای مقاومت در خاورمیانه. ما همیشه شاهد استفاده ابزاری جریان‌های نظام بین الملل بودیم در همه عرصه‌ها، به ویژه در خود ایالات متحده، در خود اسرائیل، در خود فرانسه که مهد آزادی و دموکراسی خود را نام می‌گذارد، تا در کشورهای که امروز برای ما سانکشن و تحریم رو ایجاد کردند. این استفاده ابزاری در خلا و سکوت مجامع جهانی ما را به یک راه می‌رساند، و آن هم دفاع مورد قبولی که مقام معظم رهبری تحت عنوان مقاومت از آن صحبت نموده است. بنابراین مقاومت در همه ابعاد و آحاد آن، از مقاومت دفاعی امنیتی تا اندیشه‌ای گرفته، راه مقابله با خونخواهی هایی هست که باید صورت بگیرد، و راه مقابله با جریانی است که اندیشه را هم به مسلخ گرفته است و داره در نظام بین الملل هر اقدامی را انجام میدهد. علی‌ای‌حالین آخرین عرضم این باشد، در چنین فضایی که نظام جهانی نظام آنارشیچ و بی‌قاعده‌ای هست و ستیز دائمی وجود دارد و نگرانی اصلی دولت ها حفظ بقا می باشد، بهترین تار و سازوکار قدرتمند شدن، دفاع بازدارنده و تقویت منابع داخلی خود و نظام فکری خود می باشد. همه کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده دارند از این مفاهیم برای خودشان استفاده های ابزاری در حوزه های مختلف رو دارند و پشتوانه اینها نیز همان امپراتوری رسانه‌ای می باشد. به امید بیداری جهان اسلام، بیداری ملل آزادی خواه در کل دنیا و مقابله با جریان فکری خزنده صهیونیسم و دفاع مشروع، انشاءالله شاهد ایجاد یک نظام بین المللی توأم با صلح و دموکراسی باشیم و برای آن راهی نیست جز مقاومت.
سپاسگزارم آقای دکتر سهرانورد، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
التماس دعا، خداحافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما ریاست سازمان صدا و سیما در پی شهادت سید حسن نصرالله پیامی رو صادر کردن، متن تسلیتی رو صادر کردن که بخشایی از اون رو میخونم خدمتتون. سرانجام آن لحظه که همیشه از آن واهمه داشتیم فرا رسید و سید عزیز ما آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست. امشب سید عباس و حاج قاسم و حاج رضوان و همه شهدا صف کشیدند در برزخ نعیم الهی تا به سید حسن نصرالله قهرمان مقاومت خوش آمد بگویند و در آغوشش بگیرند. سید شجاع و دلاور، خدا قوت، سلام ما را به شهیدان برسان. سلام و درود بر تو ای سرور مقاومت که تا ابد پیروزی و زنده و الهام بخش، لحظه های رشادت و نصر را همیشه با تو به یاد خواهیم داشت. و چه فراوان بود این لحظه ها، آن زمان که در پخش زنده دستور شلیک به ناو دشمن دادی و آن ناو را در برابر چشمان دنیا به آتش کشیدی. آن زمان که یاران و جوانان جان برکف مقاومت از سنگرهای خط مقدم برایت پیام وفاداری فرستادند و تو آنها را تاج سرت خواندی. آن زمان که پیروزمندانه پس از پایان جنگ تموز به میان مردم زاهیه آمدی و با لبخند زیبایت بشارت دادی که زمان پیروزی ها فرا رسید و زمان شکست ها گذشت. آن زمان که دست ابو علی سمیرقنطار را پس از آزادیش از اسارت 30 ساله صهیونیستا به نشانه پیروزی بالا بردی و به او گفتی سرت را بالا بگیر که برای آزادی تو جنگیدی. سید عزیز ما، آرام بگیر که شب و روز زندگی را به هم دوختی تا روز دشمن غدار را به شب تبدیل کنی. آرام بگیر که در این راه طولانی مقاومت سختی فراوان کشیدی. در 36 سالگی داغ جوان دیدی و هادی 18 ساله را تقدیم مقاومت کردی. آرام بگیر که فراق یارانت را یک به یک به جان خریدی تا نهال مقاومت تنومند شود. آرام بگیر و آرامش در جوار سید و سالار شهیدان و اولیاء الهی گوارایت باد.
رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبسرون احشا من الدی آهنین گنبر یا غم دا شدتی لن باش نباران الاقصا الموت 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 بإسرائیل الموت 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 بإسرائیل فراخن دشلالی تبدیل و لبلان موشک خشمه قرب اد خرمن سهیونی قردان الامسا هماس خلق دیب خلق هماس آلند یر بهره قطبلار دشل شادی ها میان جان الامسا نوا غادر نتوفان دور چه غافل جیر دیب خسمی نغوغا دور نتوفان دور چه غافل جیر دب خسمی غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا الموت 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 بإسرائیل الموت 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 بإسرائیل بستیلن چه حفظ آبرو اتمچ لجه خاطر تا چه